هشتمین جلسه بحث‌الانتها و انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان اسلام مقتضیات زمان با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه سوم آذر ماه 1351.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته و جلسه قبل از اون درباره این نظریه‌ای بود که در زمینه تاریخ ابراز شده است که نیروی گرداننده تاریخ نیروی گرداننده جذری تاریخ نیازهای اقتصادی بشر است. نیروهای تولیدی جبران تکامل پیدا می کنند و روابط تولید و توزیع ثروت تغییر می کنند و طبعا بر اساس اینها همه شعور دیگر زندگی و از اون جمله قانون، فرهنگ، مذهب، اخلاق، هنر همه چیز بنابراین نظریه تغییر می کنند و جبران هم تغییر می کند و نمیتواند ثابت بماند. این مسئله را از اون نظر طرح کردیم که بحث ما در باره اسلام و مقتضیات زمان بود که این یکی از نظریه‌هایی است که یکی از دلایلی است که یه افرادی میآورند برای اینکه هیچ قانونی نمیتواند ثابت و جاری بماند. این تعبیر را ما اول به دو مطلب اینجا اگرچه در جلسات پیش هم شاید قسمتی که عرض کردیم ولی باز خلاصه می کنیم در اینجا دو مطلب را بخواییم ما بررسی کنیم. یکی این که این تعبیر که می گویم اقتصاد زیر بنا از نظر خود من این تعبیر این تشبیه یه خورده مبهم است. یعنی دو جور می شود تفسیر کرد. یکی این که بگیم چون از خود این تشبیه می شود مقصود را فهمید. یکی این که منظور از زیربنا یعنی شبکه زیرین سازمان اجتماع است. سازمان‌های مختلف اجتماعی از نظر این دسته این جور است که در حکم یک ساختمانی است که دارای چندین طبقه است. یک طبقه طبقه زیرین است و طبقات دیگر طبقات رویین که بر روی این ساخته شده است. طبقات رویین وابستگی دارند به طبقات زیرین ولی اون وابستگی را طبقه زیرین به طبقات رویین ندارد. یعنی تغییر و حرکت و انعدامی اگر در طبقه پایین رخ بدهد جبران در طبقات بالا هم اثر می‌گذارد و برعکس در طبقات بالا اگر تغییر خرابی رخ بدهد روی طبقه پایین اثر نمی‌گذارد. آیا مقصود از این که اقتصاد زیر بنا مقصود یعنی رابطه اقتصاد و سایر مسائل از طریق رابطه طبقه پایین ساختمان و طبقه بالای ساختمان است؟ اگر مقصود این باشد این تشبیه بیش از این بیان نمی کند که با تغییر طبقه زیرین و با تغییر اقتصاد سایر شئون تغییر می کند. جنبه رابطه منفی را فقط بیان میکنه این تشبیه، اما رابطه مطلق مسائل اقتصادی را با سایر مسائل بیان نمیکند. یعنی این جهت را بیان نمیکند که هر نوع سازمان، همه سازمان های اجتماعی انعکاسی از روابط اقتصادی، خود تمام کیفیات و خصوصیات خودشون را از اقتصاد دارن. بلکه همین قدر میگوید که اگر یک سازمانی بنا شد، با تغییر اساس اقتصاد، تغییر اقتصاد، خود به خود اون محکوم به تغییر است. اما از به وجود آمدنش هم تابع اقتصاد هست، یعنی این تشبیه بیان نیست. ولی این تغییر را جور دیگری هم می شود تغییر کرد که آقای مهندس کتیرایی در این جلسه که بیان کردن به این شکل تغییر بیان کردن، با اون این که مقصود از روزنا اون اصطلاح مقصود معماری، یک ساختمان یک اسکلت دارد که عبارت است از اون پایه ها که مثلا با آجر، با آهن، با سیمان بنا می شود یا تقوی دو چیزها، و یه قسمت های روبنا دارد که این روبناها بیشتر جنبه زینتی و تفننی دارد، مثل گچی که روی بنا مثلا می کشن، رنگ و روغنی که می دهن، نقاشی که مثلا می کنن، دکورها هم خالی اینها که وجود دارد، اینها جنبه زینتی دارد. اگر این آیه تغییر کنه از روبنا، زیر بنا و روبنا که زیر بنا اقتصاد است و همه چیز دیگر روبنا، اگر منظورشون این باشد، گذشته از اون جهت که در تشبیه اول مفهوم بود، یعنی با خرابی زیر طبقه پایین طبقه بالا خراب می شود، اینجا هم با خرابی اسکلت زینت و همه این حرفا از بین می رود. خانه اگر به قول سعدی از پای بر ویران بود، نقش ایوان دیگه پایی ندارد، یه مطلب دیگر هم علاوه فهمیده می شود و اون این است که غیر اقتصاد هر چیز دیگر جنبه تفننی و ذوقی و جنبه غیر ضروری دارد. یعنی در میان مسائل زندگی بشر یک سلسله مسائل است، اینها جزء ضرورتهای زندگی و اونها خودشون رو بر بشر جبرن تحمیل می کنند، اونها حاکم بر بشر هستند و اون مسائل اقتصادی. سایر مسائل اینها یه مسائل جردنی و مسائل ضروری و مسائل حتمی نیست، مسائل تفننی و مسائل ذوقی. اونها دیگه خودشون رو بر بشر تحمیل نمی کنند، نمی توانند جبرن بر بشر حکومت کنند. در این مسائل بشر بر اونها حاکم است. پس مسائل اقتصادی مسائلی است که اونها بر بشر حکومت میکنند و بشر رو میچرخانند و میگردانند و بشر اجبار دارد که از اون شرایط پیروی بکنند. غیر اون قانون، فرهنگ، هنر، اخلاق، مذهب، همه اینهای مسائلی است که اگر هم نبود نبود. یه وقتی اگر بشر از مسائل ضروری خودش فارغ بشود، به این مسائل هم میپردازم. ولی وقتی از این مسائل فارغ نبود، یک ضرورتی پیش آمد، همیشه اینها را هدایت میکنند. این هم یک تعبیر و توجیه دیگری از این تعبیر و از این تشریح. و بنابراین ما همه چیز را باید که از مسائل غیر اقتصاد همه چیز را باید غیر ضروری تلقی بکنیم. حالا هنر رو که مثلا در باره هنر این هم خیلی ساده است، می شود گفته همین جوره. خب هنر یک امر ذوقی و تفننی برای بشر، فراحتی بشر داشته باشد به کارهای هنری می‌پردازد. وقتی که از ذهن خیالش از همه جا خارج شد می‌رود سراغ این جور مسائل. اما وقتی که پای زمین از پیش بیاد و اینا را همه را ترک می‌کند می‌گذرد. آیا فرهنگ ما همین قبیل است و مخصوصا قانون؟ آیا قانون هم یک امر تفننی برای بشر یا قانون یک امر ضروری؟ و به هر حال این تعبیر دیگری هست. در این تعبیر هم باز اگر که در این تعبیر نقطه علاوه فهمیده می شود از اون تعبیر اولی، ولی اون نقطه که در اون تعبیر اولی بود در این تعبیر دومی هم هست. نقطه که در تعبیر اولی بود این بود که صاحبان این نظریه میخوان بگویند که سایر مسائل پرتوی به انعکاسی از مسائل اقتصادی، تنها از جنبه منفی میگن که با از بین رفتن اونها از بین میرود. یعنی اخلاق، هنر، مذهب، قانون در هر اجتماعی خودش یک انعکاسی از روابط اقتصادی اون اجتماع. و برای یک نفر جامعه شناس اگر که بیان کنند که مثلا در فلان جامعه اینجور قانون حکومت می کند، مردم چنین اخلاقی دارند، هنرش اینجور هنر است، مذهبش اینجور مذهب است، خودم می تواند زیر بنا را نشون بده، میگه ها اینجور اخلاق، اینجور هنر، اینجور فکر نشون می دهد که نظام اقتصادی اینها چنین نظام. و متقابلا اگر نظام اقتصادی یک جامعه را برای یک جامعه شناس بیان کنند و حرف می زند که برابر این جامعه ای که داره این چنین اقتصادی باشه حتما هنرشن این است، اخلاقشن این است، از کنم که قانونشن این است، فرهنگشن این است. یعنی تا این مقدار ادعیت و وابستگی قائلم به این تشریح از این نظر باز هم نمی رساند نظر. ولی خب حالا بزنی نظر اگه یه تشریحی که یک از طرف یک افرادی ابراز می شود مبین تمام خصوصیات نظریاتشون باشد، نظریاتشون را خب در بیانات خودشون گفتن. یک مطلب دیگر که باز باید روشن بشود اون مطلب این است، یعنی ما مطلب رو میشناسیم فقط به صورت شمول بکنیم، چرا کنیم؟ یعنی اگر ما قبول کردیم بنابر این اشخاص باید بگفتیم آقا چرا اینجور است؟ چرا اقتصاد اصل است به همه چیز دیگر فرع ریشه اینجوریه؟ این دو نوع ریشه می شود برای این بیان کرد. یک ریشه، ریشه روانی، یعنی از یک خصلت ذاتی روانی بشر نشأت می گیرد. ریشه دیگر نه، مربوط به خصلت روانی بشر نیست، مربوط به خصلت ذاتی اقتصاد از یک طرف و خصلت ذاتی سایر مسائل از طرف دیگر. چطور؟ و اگر بگیم این منشأش خصلت روانی، معنیشون آقا از نظر این فلسفه انسان یک موجودی که از نظر غریزه فقط یک غریزه در وجود او اصالت دارد و هیچ غریزه دیگر در وجودش اصالت ندارد. اون غریزه ای که در وجود بشر اصالت دارد غریزه تلاش برای معاش است. در هر اینجور ساخته شده خب همینجوری که گیاهان یک ساختمان بخصوص دارن، حیوانات هم ساختمان بخصوص دارن، انسان هم ساختمان انسان اینجوری اونی که در وجود انسان اصیل است این است خلاص برای معاصی و هر چیز دیگر با هر رنگ دیگر که انسان داشته باشد روح باطن ریشه با نوعی تلاش برای معاشی، یعنی ممکن یه چیزهایی یه تجلیاتی در انسان وجود داشته باشه تا آدم در ابتدا نمیدونه که این برای چیز، خیال میکنه یه امر مستقل و جداگانه، ولی اگر خیلی بشکافید ببینید این هم از همون تلاش معاش ریشه میگیره. مثلا انسان دوستی رفیقی پیدا میکنه، در عالم دوستی برای طاقت خودش اینجور خیال میکنه که مثلا ما دیگه با فلان کس دوست هستی، چرا دوست هستی؟ خوب هم دیگر دوست داریم دیگه، غیر از اینکه هم دیگر دوست داریم و به خاطر دوستی، به خاطر اینکه یک دیگر رو دوست داریم معاشرت میکنیم، جلسات تشکیل میدیم، به خانه یک دیگر میرویم. ولی اگر روان بشر باطنش ریشه باز نوعی تلاش برای معاش، یعنی ممکن یه چیزهایی یه تجلیاتی در انسان وجود داشته باشه تا آدم در ابتدا نمیدونه که این برای چیز، خیال میکنه یه امر مستقل و جداگانه، ولی اگر خیلی بشکافی ببینید این هم از همون تلاش معاش ریشه میگیره. مثلا انسان دوستی رفیقی پیدا میکنه، در عالم دوستی برای طاقت خودش اینجور خیال میکنه که مثلا ما دیگه با فلان کس دوست هستی، چرا دوست هستی؟ خوب هم دیگر دوست داریم دیگه، غیر از اینکه هم دیگر دوست داریم و به خاطر دوستی، به خاطر اینکه یک دیگر رو دوست داریم معاشرت میکنیم، جلسات تشکیل میدیم، به خانه یک دیگر میرویم. ولی اگر روان بشر رو بشکافند دوستی هم اصالت نداره. شخصی را انسان دوست دارد که دوستی او برای معاشش مفید باشه. از همون لحظه که دوستی با یک دوست برای معاش انسان مفید نبود، تدریجا این دوستی رو به خاموشی می‌رود و بعد از بین می‌رود و همه چیز دیگر از این قبیل است. اگر این حرف رو بگویم، این رو جوابی به کی باید بدهم؟ جوابی این را روانشناسی باید بدهم که کارش تحقیق درباره غرایز بشر است. قبل مسلم اینه که روانشناسی این نظریه را نمیپذیرد. علم امروز و روانشناسی امروز این نظریه را که در وجود بشر تنها یک غریزه اصیل وجود دارد و اون همون غریزه تلاش برای معاش است. و از کسی که حتی افرادی که افکار مادی هم دارند ممکن این حرف هستم راسل در کتابهای خودش میگوید که او معتقد است که سه غریزه در وجود انسان اصالت دارد، یکی همین غریزه تلاش برای معاش و دیگر غریزه جنسی، اون هم برای خودش اصالت دارد و دیگر غریزه برتری طلبی و قدرت طلبی و دیگران برای حقیقت جویی در انسان اصالت قائل هستند. یعنی معتقدن انسان به اثر سرش و فطره حقیقت جو، کاوشگر، علم طلب آفرین شده، بنابراین برای علم اصالت قائل هستند، برای هنر و زیبایی اصالت قائل هستند، برای اخلاق اصالت قائل هستند و برای مذهب اصالت قائل هستند. یا داخل هست اگر نگیر که به طور کلی که نظریاتی هست، در علم امروز این مسائل الان مطرح هست و هنوز اینها به یک مرحله تحقیقی نرسیده است که قرار در اصیل و شخصی اون دانشمندترین دانشمندان هم در این مسائل اختلاف نظر دارند. بعضی میگن مثلا غریزه مذهبی غریزه اصیل در انسان را بعضی میگن. پس مطلب این سادگی نیست که ما به صورت یه فلسفه مطلب را بیان کنیم و بعد بگیم لیس الا و غیر از این هم چیزی نیست. خب این مبتنی بر یک مسئله علمی، این آقایون خودشون که بیش از دیگران سنگ علم را به سینه میزنند و فلسفه خودشون به یک فلسفه علمی و مبتنی بر علم میدانند. پس لاغت نظریه شد را اون مبنای علمی نظریه شد به علم باز از اون بخون علم سنی چیزی را تأیید نمی کنه. شاید هیچ روشناسی در دنیا نباشد که فقط برای انسان یک غریزه واحد باشد و هم غریزه سلاش برای ما. ریشه دیگر روانی این مطلب مسئله فکر بشر است. به عبارت دیگر مسئله وجدان ادراکی بشر، وجدان فکری بشر. ببینید در انسان نیروی استدلال هست. در مسائل استدلال میکنه انسان، از مقدماتی به نتایجی میرسد. رسیدن انسان به نتایج بستگی دارد به دو چیز. یکی این که اون مقدمات اولیه‌ای که اونها را به عنوان اصل موضوع انتخاب کرده یا اصول متعارفه‌ای که اونها را به کار میبرد چه مقدماتی را انتخاب کرده باشد، چون از این مقدمات شروع می کند تا به نتایج می رسد. و دیگر این است که اون مقدمات را که به کار می برد کیفیت به کار بستن اونها به چه نحو باشد، که منطق سوری برای قسمت دوم است. یعنی منطق سوری در این است که اگر مقدماتی انسان داشته باشد این مقدمات را به چه شکل بسازد تا درست نتیجه بگیرد. در همه علوم حتی علوم صد درصد تجربی هم استدلال وجود دارد. چون بالاخره در علوم تجربی هم انسان تجاربی می کند، بعد محصول این تجاربش را به صورت یک عقل کلی می خواهد در بیاورد، با توش استنباط وجود داره. این قوه فکر و قوه ادراک بشر که در مسائل استدلال می کند این تابع چیزی هست یا مستقل؟ پس که مسئله مهمی هم هست. این قوه فکر بشر یه قوه مستقل هست. این وجدان فکری بشر اون ریشه ها یک نیروی مستقل هست یا نه؟ از همه مسائلی که انسان در اون مسائل استدلال می کند ریاضیات روشن‌تر است. خود ریاضیات پایه اینها یک سلسله اصول متعارفه و اصول اولیه است. اون اصول اولیه که در فکر بشر پیدا شده است اونها چه پایه‌ای دارند؟ پایه‌ای داره یا نه؟ البته شما ممکنه بگید پایش هستن. ما همه در باره این قضیه کار نداریم که آیا همه اصول عقلی بشر از حواس بشر گرفته می شود یا اصول از جایی که از حواس هم گرفته نشده. ما این جهتی که بگید در شما ارتباط داریم خیلی خوب. بالاخره ریشه حواس بشر است و در نتیجه یک سلسله احساس های مکرر یک سلسله اصولی در فکر و عقل بشر پیدا شد. ما به این آقایان میگیم آیا این اصولی که در عقل و فکر ما در اثر حواس مکرر پیدا شده در اثر احساس های مکرر پیدا شده همین است که ریشش همین است، یا به سایر نیازهای زندگی بشر هم بستگی دارد و به عبارت دیگر با مصالح زندگی بشر هم دستگی دارد، با منافع بشر هم دستگی دارد. مثلا یک روزی منفعت ما اقتضا میکند که 5 تا مساوی 25 تا باشد. خب ممکنه در یک جا منفعت ما اقتضا نکند که 5 تا مساوی با 25 تا باشد. در اونجا اگر 5 تا مساوی 24 تا باشد منفعت ما بهتره. یعنی واقعا اگر منافع ما تغییر کرد، فکر ما درباره این مسائل تغییر میکند. این وجدان فکری ما بستگی دارد به منافع ما، به اغراض ما، به هدفهای ما، یا از اینها به هر جا بستگی داشته باشند، به حوائج و نیازهای ما بستگی دارد. یا فرق شما در فلسفه میگویند دور محال است، یا میگن تسلسل محال است. میگن اگر دو شی پیدایششون متوقف بر یکدیگر باشد، یعنی به جوری باشد که پیدایش این متوقف باشد به پیدایش این، یعنی این وجودی وابسته به وجودی این باشد و در واقع معلول این باشد، و این عیناً این وجود شخصی این با وابسته به وجودی این باشد و خود معلول این باشد، این دو فرق هر دو هم علت یک دیگر باشن، معلوم نه از دور خواسته ها و مطالب و بشت که مهمه. در علوم در یک رجوع 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 اشتراکی و نظام که شما نگلو بکنن دابرات بازها که به همون مطالب شما در او خیلی که دیگری مطالعه می کنن به جور دیگری استفاده کنن. این با متد علمی نظر در خود در دو یا در بردی دو متد علمی باشم. حدیث نظام زندگی بشر نیست که هر کوری که نظام زندگی بود فکر بشر این بود به نظر. این هم باز مسئله که در رسول که این نظری تأیید نشده است. یک چیز هست و همین چیزی که نشه مغالطه می شود این هست. آنی که متوجه شده بودن بول این بود که وقت موجبی مسائل مسائل قراردادی نه مسائل اونا رو می گفتن که اندیشه های جهاز در باره جهان اونچنین که هست یا تابع اغراض و اخلاق این که دور محال است یا محال نیست فکری است از انسان در باره جهان اونچنان که هست. این که مثلا فلان عدد مساوی با فلان عدد است فکر در باره جهان است اونچنان که هست. ریاضیات جزء علوم نظری، فلسفه جزء علوم نظری، طبیعیات اینا جزء علوم نظری، ولی علومی که درباره اون که باید بحث میکنه مثل اخلاق و مثل سیاست و مثل تدبیر منزل در تقسیماتی که خودمانی کردن که از اینجا مسئله و گسن و قوب پیدا میشود. فلان چیز خوب است، فلان چیز بد است، این زیبا، این زشت است، اینها تغییر میکنند و یه اختلاف نظر میان متکلمین و فلاسفه در این بود که متکلمین حسن و قوه را مسائل مربوط به حسن و قوه را در الهیات مداخله میدادند و گفتند برای خداوند حسن است چنین کار پس میکنند و قبیح است چنین کار پس نمیکنند. و اونها میگفتند حسن است قبیح است اینا مسائل مربوط به زندگی بشر است و از حدود اندیشه بشر هم خارج نیست. علمای امروز یه دیگه که نظر دادن که فکر بشر و مدرانیتی بشر ملعبه شرایط زندگی از اینجا بوده که در مطالعات خودشو در میان ملل و اقوام دیدن که وصول افکار بشر درباره زشتی و زیبایی و کارها که در باره سقوط عقلی بسیار متفاوت است، یعنی تابع شرایط زمانی و شرایط مکانی. گفتن مثلا فلان کار در یه قشره ای وقتی ما وارد میشیم میبینیم فلان کار در حد اعلا زشت و در قبیله دیگر وارد میشیم میبینیم همون کار در حد اعلا زیبا، اون هم به عقل خودشون استناد میکنن، این هم به عقل خودشون استناد میکنن. در زمانهای مختلف یک عمل که عادت شد در میان مردم، بعد از اینکه عادت شد بسید عادت خوب در آمد، همه مردم میان خوب هست، یه دفعه عادت تغییر میکنه همه مردم میگوه میگن بدن. مثل فرصم که پوشیده بودن سر در حضور افراد محترم یا پوشیدن نبودن. تا چند سال پیش اگر کسی در حضور یک شخص محترم کلاهش را عمامش را هر چیزی بود اگر به خرج نمیگذاشت سر نخ اگه وارد میشد بی احترامی بود. حالا بسید این که قضیه برعکس است، وقتی که وارد مجالس میشن کلاهش را در در میشن سر نخ میروند، یعنی ادب و احترام اینجور ابتدا میکند. یا مثل وضع فرض پوشش زنها در یک جامعه نه فقط در از مسئله مصلحتی استفاده میکنه، یه مسئله است، مسئله اینکه این زشت است یا زیبا. در یک جامعه یه جور لباس پوشیدن زیبا، جور دیگر اگه باشه زشت است، زشت است، اونکار نکن، اینجور لباس زشته. یه جامعه دیگر یا در یک زمان دیگر درست اوضاع برعکس میکنن، اون چه که ثابت زشت میدانستن هم زیبا میکنن. مسائل زشت زیبایی که مربوط به بایدها، یعنی فرقی که اگر باید این دور باشیم یا نباید این دور باشیم، از بحث ما خارج است. ما این رو بگیم که اینها را کسی بر ما نقض نکنند، ما اینها را اندیشه های عملی و اندیشه های متغیر میداریم، ولی از این اندیشه ها که خارج بشیم بریم سراغ اندیشه های نظری، سراغ فلسفه ها، سراغ علوم. علوم به هیچ وقت ملعبه خواسته ها، آداب، مقررات، عرفیات هرگز تابع اینها یا تابع شرایط خاص زندگی، غنا، فقر تابع اینها یه قصه فقیر صغیر سؤلوک در مسائل خاص فلسفی یا طبیعی یا ریاضی مسئله را عرضه بدارید همین جور ترقی می کند یک بچه ثروتمند. البته ممکنه از نظر ساختمان مبنی و با همدیگر تفاوت داشته باشد، فقیر باهوشتر باشد غنی کمبیشتر باشد، یا برعکس غنی باهوشتر باشد فقیر بیهوشتر باشد، ولی به حال تقلیدات لازمی فقیر فقیر و غنی و غنی 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 هم قضاوتشو درباره مسائل نظری علمی یکسان است، یعنی فقر تأثیری در این قضاوت ندارد. بنابراین پس ما بودم قانون را فرهنگ را البته قانونی را میگه بجز مسائل عملی سالوی مسائل دیگری که اون قبول نکرد، فرهنگ را به خصوص و مذهب را و همچنین هنر را، اینها را ما بخویم تابع مسائل اقتصادی بدونیم، بستگی دارد این که فکر را در مسائل نظری تابع بدانیم. این از یک چیزی است که علم این را نمیدونه. ممکن است کسی یک چیز دیگر بگوید، قول این هسته نه این که ما میگوییم اقتصاد زیر بنا مربوط به حفلت روانی بشر نیست که شما ما را ببرید به علم النفس و ناحیه علم النفس ما را محکوم بکنید. نه، ما منکر غرایز گوناگون بشر هم نیستیم، منکر اصالت فکر بشر هم نیستیم، ولی علت اصالت اقتصاد و تبعیت مسائل دیگر از حفلت خاص به اقتصاد سرسش میگیرند و حفلت های خاص به اون هست. همه مسائل مسائل مجرد هست، یعنی وابسته به امور خارجی نیست. قانون خب میشینیم به قانون رو عرض کنیم، یه قانونی که به یه امری در خارج بستگی ندارد. مذهب یه امر وجدانی به خارج از وجود ما بستگی ندارد. هنر هم همینجور اخلاق هست. اقتصاد عیبش اینه که وابسته به ماده خارجی، وابسته به شرایط خارجی بستگی داره، به مواد زمین، به اموری که ما تولید میکنیم، به نیروهایی که مولد هستن، به اینها بستگی داره. به این جهت اقتصاد یک امر خارج از اختیار بشر است، چون شرایط مادی و خارجی دارد و اون شرایط مادی و خارجی تغییر می کنند، طبعا خودشون رو بر بشر تحمیل می کنند. اینجا بشر در مقابل اونها چاره‌ای ندارد. سمجد خب واقعا همین دوست. الان ما نمیتونیم خودمون را تطبیق ندهیم به شرایط مادی زندگی، حتی امکان نداره که تطبیق ندارد. ممکنه گوینده اینجا بگه آقا ما منکر اصالت فرهنگ نیستیم، ما منکر این نیستیم که انسان فرهنگ بشر از یک غریزه ذاتی در بشر تشکل میگیرد که همون غریزه حقیقت جویی باشد. مذهب هم ممکن است، ولی بشر بالاخره باید میان نیازهاش هماهنگی برقرار، نمیتونه که هماهنگی برقرار کنه. اقتصاد به دلیل این که بستگی دارد به امور خارجی و خارج از اختیار بشر است و اونها خودشون را بر بشر تحمیل میکنند، بشر در مقابل اونها چاره‌ای ندارد. او را نمیتونه تطبیق بده از مذهب و اخلاق، ولی اینا یه امور مجردی هستند در اختیار خود که قانون و قانون را عوض میکنه. مذهب از خود طورم شکلش تغییر میده، شکل دیگری در میاره، فکر خاصگی به خودش داره، وقت تغییر میده. علت تبعیت، علت اصالت اقتصاد و فرعیت اونها خصلت روانی بشر نیست، خصلت های روانی بشر نیست، علتش این جهت است. بشر در شرایط خاص اقتصادی قرار میگیره، ولی خب نیازی به فرهنگ هست که از جای خودش هست. میبینن که تصوره که نمیتونه تابع فرهنگ بکنه، خب فرهنگ تابع بکنه، چون فرهنگ مجرده و یه ریشه، یعنی یه ریشه خارج از وجود خودش ندارد، ولی اون ریشه خارج از وجود خودش داره. میبینن به مذهب نیاز دارد، مذهب رو نمیتونه که رها بکنه، ولی میبینه اقتصادی که نمیتونه تطبیق بده به مذهب، خب مذهب رو تطبیق بده. میبینه به هنر رو نیاز داره، ولی خب اون رو که نمیتونه تطبیق بده به هنر، هنر به اون تطبیق میدهد. ریشه اصالت او و عدم اصالت اینها وابسته بودن این به مواد خارجی در وابسته بودن این البته نظریه نیست، ولی این دم نمیشود قبول کرد. به این دلیل که اون امور دیگر درست است که ریشه ای در ماده خارجی ندارند، ولی اونچنان هم این ریشه نیست که در اختیار بشر باشه، هر چیز دلش بخواد تغییر میده. مثلا اخلاق بگه خب من به اخلاق بالاخره نیاز دارم. تا امروز اینجور اخلاق متناسب با شرایط اقتصادی این بود که بگیم وجدان اخلاقی حکم میکرد که راستی خوب است، حالا که نمیشه با اقتصاد امروز اخلاق این باشد که راستی خوب باشد، خودمون با قضیه تغییر میدیم. وجدان با یک مرتبه تغییر بکنه دیگه، از امروز دیگه برای خودشید که دروغ خوب است. مجرد ریشه نیست که آدم بگه که حالا که اونه نمیشه به اخلاق تطبیق کرد، اخلاق تطبیق این وجدان اخلاقی رو با همین سهولت هم که لباس اینه که کنیم لباس دیگری میپوشیم فورا وجدان اخلاقی رو عوض کنیم. تا اینکه بگفتیم ادارت خوب است، ظلم بد است، باید با ظلم مبارزه کرد، از ادارت باید حمایت کرد، نه اوضاع زنده دیگه فعلا اقتضا میکنه فورا این وجدان رو بکنیم. یه وجدان دیگه میاریم دیگه، نه خیر ظلم خوب است، ظلم خوب است، ضعف بد است،
دیگه خب ما مثلا میگه وجدان میاد داری واسه تو وجدان میگه که دوری وجدان بگه
یا در مذهب
تا این خوب وجدان مذهبی ما اینجوری خوب بود حالا که میدیم نمیشه برای تو وجدان را بگیم یه وجدان بگه بخونه بود
اینجورم مذهبی
یا حضور فکری
هیچ کدام این هایی حق این هم همه اینها غرایزی اصیل در بشر هستند و بشر گاهی به حکم نیازهای اقتصادی خودش تغییراتی در سایر نیازها میدهد و گاهی به حکم سایر غرایزش روی این غرایز حکم میکند. یعنی همه اینها در یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
گاهی یکی حکومت می کند از دیگری معنای حکومت می کند اینه که اون را به کلی از ریشه دگرگون کند
یعنی حکم او را ثابت می کند حکم او را ثابت می کند یعنی او در حد در قوه می کند
مثلا وجدان مرکزی انسان یکی در حکم می کند
نیاز اقتصادی در جهت می کند خب ممکنه که از دنبال معاشش برند نه این که وجدان مرکبی طورا تغییر می کنه نه این رو در حد در مومن در این مقبول هم می داره
یعنی تا می داره رو وجدان مرکبی کنه تا می داره رو وجدان اخلاقی کنه تا می داره رو وجدان علمی کنه
عکسش هم خود در دنیا مصاحبه شده عکسش هم مصاحبه شده و عکسش هم این است که انسان به خاطر اخلاق به خاطر مذهب به خاطر علم حکومت می کند بر وضع اقتصادی خودش
نظام اقتصادی خودش رو تغییر می دهد به خاطر اخلاق
حکومت می کند بر اقتصاد مذهب حکومت می کند بر اقتصاد به اقتصاد در جهت اقتصاد این هم هست ما صاحب اقتصادی یک بیاده های خواهش کنه دوست آباد کنه چون من در چند جلسه قبل به این مسئله شروع شد بحثش با تصمیم گرفتیم که یک مطالعه روی کتبی که در این زمین نوشته شده بکنیم و با استناد به مقاله جمع نکردن